بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الراضي عن نفسه، الراضي عن نفسه مستور عنه عيبه، مستور عنه عيبه، فلو عرف فضل غيره، فلو عرف فضل غيره كساه ما به من النقص والخسران، كساه ما به من النقص والخسران. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: شخصی که راضی است از خودش، عیبش از وی پوشیده است، و اگر بشناسد چنین شخص فضل غیر خودش را می پوشاند و جبران می کند اونچه که در اوست از نقصان و زیان. بسم الله الرحمن الرحیم. فمعونة الظالمين بالظلم كالكتابة له وإحزار المظلوم ونهوه لا معونتهم بالأعمال المحللة كال خیاطته و این کرهت تکسب و بماله و نوه و بالباطله بین تصف المیته بمالیسه فیه و یجوز بالحق اذا لم تسمع الاجانب و هجاء المؤمنین بکسر الهاء والمده و هو ذکر معایبهم بشعره ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره ويجوز هجاء غيرهم كما يجوز لعنه. بحثي كدشتيم راجع به کارهایی که حرام بود مرتکب شدنش، یکی از اونها درست کردن صور مجسمه ذوات الارواح، فرمودن حرام است و جایز نیست، و همچنین غنا گفتن حرام و جایز نیست. غنا را هم به دو معنایی که قبلا گفته شد، چه مد صوتی که مشتمل بر ترجیع و اطراب باشد، یا اونی که در عرف غنا بگویند و اگرچه طرب آور نباشد، و فرقی هم نمی کند در شعر باشد یا در قرآن خوندنش غنا کند، یا در غیر شعر و در غیر قرآن. البته دلیل این مطلب که غنا حرام است و استماع غنا هم جایز نیست، روایات زیادی نقل شده است. یک بابی مرحوم صاحب وسائل در جلد 12 صفحه 235 نقل کرده است، باب تحریم سماع الغنا و الملاهی، باب 101 از ابواب ما یکتسب به، از مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی روایتی نقل میکنه تا به ابن محبوب ان انبسه، آخرین راوی انبسه است، ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، روایت از امام صادق سلام الله علیه است، قال حضرت فرمودن استماع اللهو و الغنا ینبتو النفاق کما ینبتو الماء الزرع. حضرت فرمودن شنیدن لهو و غنا می رویاند نفاق را، یعنی باعث نفاق می شود، همونطوری که می رویاند آب زراعت را. این یه روایت. باز از این قبیل روایات زیادی داریم، من جمله از عده کافی، باز کافی از عده نقل میکنه، ان یاسر، آخرین راوی یاسر، ان ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام، حضرت فرمودن قال من نزه نفسه عن الغنا، هر کسی را که تنزیه و تبرئه کند نفسش را از غنا، فإن في الجنة شجرة، به تحقیق در بهشت درختی هست، یأمر الله عز و جل الرياح ان تحركها، خداوند امر می کند بادها را این که حرکت بدن اون درخت را. فیسمع منها صوتا لم فیسمع منها صوتا لم یسمع مثلو، یا اون شخص زمیر اگر معلومم بخوانیم به من برمیگرده، اشکال نداره، پس میشنود اون شخص از اون درخت یه صدایی را، فیسمع منها صوتا، میشنود اون کسی که خودش را تنزیه کرده از غنا در دنیا از اون درخت صوتی را، لم یسمع مثله، نشنیده بوده مانند اون صوت و صدا، و من لم یتنزنه، و هر کسی که در دنیا فریض از غنا نکرده و خودش رو دور از غنا نکرده، لم یسمع اون سود را نمیشنود. از این قبیل روایات داریم که استماع غنا، پس خود غنا جایز نیست، استماع غنا هم همچنین جایز نیست. از اینجا استفاده می شود از این روایات که غنا حرام بالملازمه و جایز نیست. و یکی از چیزهایی که حرام بود معونت الظالمین به ظلم، یعنی انسان کمک کند ظالمین را به ظلمشون. راجب این که ظالم را کمک کند به ظلم گفتیم روایات زیادی در این باب داریم و این روایات بعضش خونده شد. حالا قبل از آنی که این روایات را اشاره بکنیم، تتمه بحث دیروز من، اصلا روایاتی ما راجع به فرع قبلی که غنا حرام است صراحتا روایات هم داریم در اصل این که غنا حرامه. اون روایات راجع به استماع غنا بود. یه دست روایات هم داریم که اصلا غنا حرام است ولو در قرآن باشه. و همچنین از این روایات استفاده میشد تعلیم غنا هم جایز نیست، اجرتش هم جایز نیست. باز صاحب وسائل در همین جلد 12 از ابواب ما یکتسب به کتاب و تجاره صفحه 225 روایاتی راجع به تحریم غنا نقل کرده که محمد ابن یعقوب کلینی باب 99 این روایات نقل شده است. محمد ابن یعقوب کلینی تا آخرین راوی عن زید شهام، از زید شهام نقل میکنه. قال ابو عبدالله علیه السلام، زید شهام میگه امام صادق سلام الله علیه اینطور فرمودن: بیت الغناء لا تؤمن فیه الفجیه، خانه ای که غنا درش واقع می شود ایمن نیست در اون بیت و خانه فجیه، یعنی فجعه و ناگهانی واقع بشه، شاید کنایه باشه از مرگهای فجعی و ناگهانی. و طوری را که باعث ناراحتی بشود. ولا تجاب فی الدعوه، اجابت نمیشه در اون خانه دعا، یعنی دعا به هدف اجابت نمیرسه. ولا یدخله الملک، در اون خانه وارد نمی شود در اون خانه ملک، یعنی ملائکه هم وارد نمی شه، چون خانه خانه غناییه. این یه روایت دیگه باز در همین باب، روایت دومه در این بابه و باز به همین سند کلینی، آخرش هم باز از زید شهام. البته این روایت دوم با دو سند نقل شده، بنابر سند دوم زید شهام آخرین راوی. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، میگه سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه عن قولی عز و جل، یعنی از کلام خدای متعال، وجتنبو قول الزور، اجتناب کنید شما از کلام زور. قول زور چیه؟ قال قول زور الغنا. کلام زور غناست. خب از این روایت در تفسیر این جمله از آیه معلوم میشد که قول زور تفسیر به زنا یعنی به غنا شده است. غنا یعنی قول زور یعنی غنا. باز در یه آیه دیگه داره لا یشهدون الزور، اون روایت از ابی السبا از امام صادق، اونجا هم حضرت فرموده در کلام خدای متعال که داره لا یشهدون الزور قال الغنا، اونم قول زور بنابر این تفسیر به غنا تفسیر شده. از این قبیل باز روایات زیادی داریم که از اون روایات استفاده می شود که غنا جایز نیست. غریبه برای این بحث که قول زور یعنی غنا جایز نیست و همچنین بعضیشون هم راجع به اجتناب از غنا داره، قریبه به 32 روایت صاحب وسائل در این باب، باب 99 روایت نقل کرده. برای این بند 32 روایت از این روایات استفاده می شود، پس اصل غنا هم جایز نیست. این تتمه مال بحث سابق. و اما تتمه بحث دیروز که معونت الظالمین به ظلم، اونم جایز نیست. یعنی ظالم را انسان کمک بکند، کمک به ظالم جایز نیست. خوب حالا که جایز نیست، راجب اینجا روایاتی داشت که بعدش رو دیروز نقل کردیم تا رسیدیم به آخرین روایتی که از آقا موسی بن جعفر علیه السلام راجع به صفان جمال بود. حضرت فرمود همه کارات خوبه الا یک کارت. عرض کرد که آقا اون یک کار چیه؟ حضرت فرمود همین که شتراند را کرایه میدهی بین، یعنی به هارون. او هم تصمیم گرفت و شتره ها رو فروخت و بعد هارون اونه درخواستش کرد و گفت که شنیدم شتره ها رو فروختی. گفت بله. گفت برای چه جنت فروختی؟ گفت من پیرمردی هستم، سنم بالا رفته و این غلام ها دیگه وفا به کار نمی کنن. هارون گفت هیاد هیاد، نه اینجور نیست، نه دور کن خودت را از این هر دور هیاد. اینی لعلم و من اشار علیک به آزاد، که دیروز این روایت را از وسائل در صفحه 131 این روایت را براتون خوندیم تا رسیدیم به این جمله که اینی لعلم و من اشار علیک به آزاد، من میدونم کی اشاره کرده بر تو به این کار. اشار علیکه به آزام موسی بن جعفر اشاره بر این کار کرده که این شطورا فروخته بشه. موسی بن جعفر قلتا، میگه صفوان جمال، میگه من گفتم مالی ولی موسی بن جعفر، آخه چه کاریست برای من با موسی، یعنی من با موسی بن جعفر چه کار دارم؟ فقال ده آزان که واگذار کن این را از خودت، فوالله قسم به خدا لولا حسن صحبتک لقتلتوت، اگر نبود خوب رفاقت تو یعنی مصاحب و رفیق خوب نبودی هر آینه می کشتم من تو را. این روایتم چون زیلش دیروز در بحث قبلی وقت گذشته بود، از این جهت این روایت رو خواستیم به اتمامش برسانیم. و اما اصل این که معونه و کمک ظالمین به ظلم جایز نیست، روایات زیادی داریم من جمله در ذیل این آیه شریفه که فرموده ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، شما رکون و اطمینان پیدا نکنید به افرادی که به سوی اون افرادی که ظلم میکنن، پس آتش شما را مس میکنه. صفحه 133 از جلد 12 وسائل باب 44 که باب تحریم صحبت ظالمین و محبت بقایم، که انسان اصلا با ظالم نباید مصاحبت و رفاقت کنه. این آیه را محمد ابن یعقوب به سند خودش نقل میکند، البته به عنوان مرفوع از امام صادق، که این تفسیر آیه چیه، مقصود از آیه چیه؟ قال هو الرجل یأتی السلطان، این درباره مردی که میاد پیش سلطان، فیحب بقاء، اون مرد دوست داره باقی موندن سلطان را، الی ان یدخل یده الی کیسه، ان یدخل این که وارد کنه اون سلطان دست خودش رو به کیسه اش، فیعطیه، او تا یه چیزی به این شخصی که آمده بده. خب همین مقدار که دوست داره این الان براش حرامه و خواسته ظالم را به همین مقدار در ظلمش باقی بمانه. یا مثلا روایاتی از این قبیل داریم که من تولا خصومت ظالمین او اعان علیها، در باب 43 از ابواب ما یکتسب به، کسی که عهده‌دار بشه خصومت ظالمی رو، یا دوست داشته باشه که خصومت ظالمی را، یعنی عهده‌دار بشه و به طوری که در این کار او هم راضیه، او اعان علیها، یا کمک کنه بر اون خصومت ظالم. ثم نزل به ملک الموت، اگر در همون حال مرگش برسه، قال له ابشر بلعنت الله و نار جهنم و بئس المصیر، اگر ملک الموت در اون حال مرگش برسه میگه بهش بشارت و مژده بلعنت خدا و آتش جهنم و بد جایگاهیست آتش جهنم. پس از این قبیل روایات زیاد داریم کمک به ظالمین جایز نیست. کمک نمودن به ظالم، احضار مظلوم، حالا کمک به ظالم چه برای نوشتن باشه برای اونا، چه مظلومی رو در جلو اونا حاضر کنه، کما اینکه دیروز اینا رو اشاره کردیم، یا نه کاری کند که این ظالم تقویت بشه، باز میفرمان جایز نیست. اما کمک به اعمال محلله اشکالی نداره، مثل که خیاطی کنه برای ظالم، اگرچه کراهت داره کسب نمودن به مال ظالم. یکی از چیزهایی که باز حرامه نوحه کردن به باطله، یعنی اگر یک کسی مرده و بخواهد نوحه کند به عنوان باطل، نه نوحه به جایی که باطل نیست، اون جایی که باطل باشه جایز نیست. مثل که تعریف کنه اون نوحه کننده میتی را و به چیزی که در اون نباشه، این جایز نیست. و اما اگر چنانچه صفتی درش باشد، اونجا میفرمایند از اینکه اجانب نشنوه اشکالی نداره. و همچنین حجو کردن مؤمن، که مؤمن را حجو کند و به طوری که مقصود از حجو هم ذکر کنه عیبه های مؤمنین را بشه و عیبه های مؤمنین رو به شعر در بیاره، اینم جایز نیست. و فرق نمیکنه در باره مؤمن بین این که مؤمن فاسق باشد یا غیر فاسق. و اما حجو کردن غیر مؤمنین، اونایی که مؤمن نیستن، اونا رو بخواد حجو بکنه، اون اشکالی نداره و لعنشون هم جایز. و همچنین یکی از چیزهایی که حرام است، میفرماد غیبت نمودن است. غیبت کردن هم حرام و جایز نیست. البته فرق نمیکنه چه با قول بگه، یعنی با لفظ بگه، چی این که نه عنوان حکایت بگه، یا این که کاری کنه که فعل او را در نظر بیاورد، یعنی فعل اون شخصی که میخواد ازش غیبت کنه. مثل که یه آدمی هست که خب پاشله این به نحو او راه بره، یا تعریض کنه بگه فلانی شل هست، اینطور نمیگه، میگه الحمدلله ما که اینطور نشدیم. اینا میفرمان جایز نیست. اگر این صفت درش نباشد، در حضورش اگر بگه، یا بگه این را در صورتی که درش نباشه، این گناه زیادتر و حرمت دلزتش بیش از اولیه، اگرچه غیبت اصطلاحی نیست. از این غیبت نمودن مواردی هم گفتیم استثناء شده، چون موارد دیروز اشاره شد، مانند نصیحت نمودن مستشیر، جرح شاهد، تظلم و سماعش، ورد کردن کسی که ادعای نسبت کرده، قدح در مقاله، ادعای باطل در دین، استعانت بر دفع منکر، رد معاصی به سوی اصلاح، یا مقولون فی استحقاق برای استخفاف داشته باشه چون متظاهر به فسقه، یا شهادت بده بر فاعلی را که فاعل محرم بوده اثبتن. این موارد در باب غیبت گفتیم استثناء شده و مانعی ندارد، و اینا چون که مستثناست، از این جهت اصلا جزء غیبت حساب نمی شود. بعد لذا مرحوم شهیدم فرمودن که ما برای تحقیق اینا یه رساله جداگانه ای آوردیم، هر که میخواد اطلاع پیدا کنه بر حقایق احکام اینا باید وقوف بر اون رساله کنه، یعنی مراجعه بر اون رساله کنه و از اون رساله استفاده میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و معونت الظالمین به ظلمه، یکی از چیزهایی که باز حرامه کمک نمودن ظالمین را به ظلم، یعنی به سبب ظلمش به عنوان این که ظالم است کمکش کنه. مانند کل کتابت لهو، مانند این که کتابت بنویسه برای اونها، نویسنده اونها باشه. حتی روایاتی نقل راجع به این مضمون نقل کردیم، کمک به ظالمین جایز نیست ولو این که اگر تازیانه ای را در دست ظالم بدهد، همون تازیانه یک ثعبانی می شود، یعنی مانند یک اجدا مانندی می شود، مار بزرگ مانندی میشه و او را در اون عالم او را عذابش می کند، یعنی باعث عذابش میشه. و اون روایتی هم که باز از صفوان جمال و قضیه جمال نقل کردیم، اونم مربوط به همین کمک ظالمین به ظلمه. و روایات دیگه که دیروز اشاره شد، کل کتابت لهو، مانند نوشتن برای ظالمین، و هزار المظلومه، حاضر نمودن مظلوم را پیش ظالم بیاره، و نعبو، یا مانندین کاری کنه که بر ظالم کمک بشه. لا معونتون بالعمال المعلله، نه کمک نمودن ظالمین رو به اعمالی که حلاله، کل خیادت، مانندی که لباس برای ظالم بدوزه، و این کرده حتی کسب و به ماله، اگرچه که راحت داره کسب نمودن به مال ظالم، کراهت داره تکسب کنه به مال ظالم. و نوح بالباطل، باز حرام است نوح نمودن به باطل. نوح نمودن به باطل چیه؟ به انتصف المیته به ماله سفی، به این که وز کند اون نائحه، یعنی نوح کننده، مید را و مرده ای را به چیزی که درش نیست. این ضمیر تصفه به نائحه برمیگرده که از نوح استفاده میشه، یعنی از این مصدر ما استفاده میکنیم، از این مصدر یه اسم فاعلی را و ضمیر در این تصفه اون اسم فاعلی برمیگرده که از این مصدر استفاده می شود. پس نتیجتاً اینه که نوح کردن اون نوح کننده میت رو به چیزی که درش نیست، این جایز نیست. و اما اگر نوح بکند به چیزی که درش هست، به فرمان در صورتی که اجانب نشنون، مانعی نداره. حالا راجع به این نوع کردن، اصل این که این تکسبش جایزه که برای همین نوع کردن کس قرار بده پول بگیره. یک بابی صاحب وسائل، باز در همین جلد 12 صفحه 88 باب 17 باب جواز کسب نائحه بالحق لا بالباطل،
یه بابی عنوان کرده جایز کسب نوحه کننده اون زنی که نوحه میکنه به حق نه به باطل. روایاتی نقل میکنه من جمله این روایت محمد ابن یعقوب یعنی کلینی به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی ان یونس ابن یعقوب ان ابی عبدالله علیه السلام یعنی از امام صادق سلام الله علیه قال قال لی ابی یعنی امام صادق او می فرماد فرمودن برای من پدرم یعنی امام باقر سلام الله علیه یا جعفر یعنی به فرزندش امام صادق میگه پدرم امام باقر به من اینطور خطاب کردن یعنی یا جعفر که اسم آقا امام صادق بشه اوقف لی من مالی یعنی وقف کن برای من از مال من کذا و کذا یعنی به اون مبلغی که و مقدار مالی که حضرت تعیین فرمودن خب لنوادبه برای ندبه کننده هایی که تندو بونی عشر سنین به منای یومینا که اون ندبه کننده ها تندبنی نوادب جم زمیر تندبنه ندبه یندب و تندب و تندبنی این تندبنه هم جمع ندبه کنن اون ندبه کنندگان 10 سال در منا ایام منا. خب پس از این روایت میخوان استفاده کنن ندبه کردن به وصفی که در میت باشد مانعی نداره. این یه روایت. روایت دیگر هم باز به همین سند نقل میکنه باز مرحوم کلینی تا میرسد به ام سلمه از ابی حمزه بطائنی از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه. اون روایت هم چون مفصل است که میگه ولید ابن مغیره مرده بوده ام سلمه برای پیغمبر اکرم به پیغمبر عرض کرد که آل مغیره اینا اقامه کردن مناهی را یعنی مجلس اعضایی مثلا مجلسی به پا کردم من برم با اونا حضرتم اجازه دادم و این ام سلمه هم رفتن و لباساش پوشیدن و مهیا شدن و و علایالین در اونجا داره که ام سلمه شعرهای انشا کرده است. پس معلوم میشه خلاصش این که اگر نوحه و نائحه بر میت جایز نبود در اون روایت داره که پیغمبر فما آب رسول الله صلی الله علیه و ذالک آخر روایت داره ها. چون روایت مفصل بود این عباراتش رو با جملاتی که دال بر نوحه بود نقل نگردیم ولی در همین باب هفتم و صفحه 89 این روایت نقل شده است. فما آب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذالک ولا قال شیئا. وقتی که ام سلمه بنا کرد درباره ولید ابن مغیره نوع سرایی کردن، پیغمبر عیب حساب نکرد این کار را و چیزی هم حضرت نفرمودن. پس معلوم میشه اصل این عمل اگر شعرهای به باطل نباشد پس مانعی نداره، اگر مطالب باطل باشه یا این که در این باب طوری باشه که چیزی که در اون میت نیست بگد اونجا جایز نیست. قریب 14 روایت در همین باب نقل شده است. پس این که مرحوم شهید بفرماد و نوه بالباطل یعنی حرام است نوه نمودن به باطل به انتصف المیت به ما لیسفی، این که توصیف کنه اون نوه کننده میت رو به چیزی که در اون نباشه. اما ویجوز بالحق ادارت مرحوم شهید ویجوز بالحق، اما جایز به حق یعنی توصیف حق بکنه ازا لم تسمال اجانه، مثل همون روایاتی که راجع به این که امام باقر به امام صادق فرمودن که برای او ندبه کننده هایی بگیره در منا تا 10 سال برای حضرت ندبه کنه در ایام منا، در صورتی که جایز به حق نشنود اون نوه را و نایه را اجانب، اگر اجانب بشنون جایز نیست. و هجاء المؤمنین و همچنین باز حرام از حج نمودن مؤمنین. هجاء به کسر الهاء و المد، به کسرها بخوان با مد بخوان، و ذکر و معایب بشر، ذکر نمودن عیبه های مؤمنین بشر، یعنی با شعر مؤمنین را تعییبشون ابدارشون میکنه. ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره، فرقی نیست درباره مؤمن بینی که مؤمن فاسق باشه و غیر فاسق. واجب این جهت هم روایاتی هست و مرحوم شیخ هم در مکاسب و متعرض شده که حجب مؤمن و مؤمنین جایز نیست. فرقی نیست مؤمن فاسق باشه، حالا متجاهر به فسق، یا غیر فاسق باشه. و یجوز هجاء غیر اینا، جایز حج نمودن غیر مؤمنین اگر مؤمن نباشه، غیر مؤمنه، اینجا می فرمان حجش جایزه. کما یجوز لعنه، کما اینکه لعن غیر مؤمن جایز. ول غیبتو، یکی از چیزهایی که باز حرام غیبت نمودنه، غیبه به کسر الموجمه یعنی به کسر غین نقطه‌دار بخوان، غیبت بخوان. البته غیبت که به فتح غین میخوانن این غلط مشهور است، بلکه غیبت به کسر غین و هو القول و ما فی حکمه فی المؤمن بما یسوءه لو سمع، ما اتصافی به غیبت چیه؟ بفرماید غیبت اون گفتار و اون چه که در حکم گفتار است اشاره کردن باشه که حکم قول را معنا میکنه. درباره مؤمن به طوری را که بدحال میکنه مؤمن را، بعدش میاد شخص مؤمن اگر چنانچه بشنود، اگر در صورتی که بشنوه خوشش نمیاد بعدش میاد، همین را میفرماین غیبت حساب میشود و این جایز نیست. غیبت کردن و حبل قول و ما فی حکمهی و اون چه که قول و گفتار و اون چه که در حکم قول است در باره مؤمن به چیزی که یسوعه، یعنی بعد میاد اون مؤمن را. لو سمعه، اگر بشنود مؤمن او را، ما اتصافی به با متصف بودن اون شخص مؤمن بهی، یعنی به اون چیز و به اون کار و فی حکم القوله، بگن این آقا قدش کوتاه، واقعا هم قدش کوتاه، اگر چنان که بشنوه بدش میان، بگن این شخص شله میشله، وال این که واقعا هم میشله ها، شله اگر بشنوه ناراحت میشه، و از این جهت است که میفرمان نباید غیبت بشه، ولو صفت در شخص باش. ما اتصافی به با متصف بودن اون شخص بیهی، یعنی به اون چیز، یعنی به اون وصف، و فی حکم القوله، در حکم قول، الاشارت و بلیت، اشاره نمودن باده است. مثلا اشاره کنه که این اونی که ما گفتیم مثلا قبلا صحبت بود این، البته با دست اشاره میکن، و غیرها یا با غیر دست از جواره، با سر اشاره کنه، با پایش اشاره کنه، با پلکه های چشمش اشاره بکنه، اینا همش غیبت حساب میشه، غیبته و این جایز نیست. و راجب این که غیبت حرام است هم روایات در این بار زیاده، هم این که باز قواعد کلیه است که اصول عقلایی است که عقلا میگن پشت سر دیگری اگر حرف بزند ناراحت بشود جایز نیست. و تهاکی بالقول، حالا فرق نمی کنه در حکم قول از اشاره باید یا غیر ید از جواره، با سر اشاره کنه، با پلک چشم، و همچنین حکایت نمودن به قول، مثلا فلانی اینطور حرف که می زنه اینجور میگه، حکایت به قول کنه، یا فلانی درباره فلانی نحوه گفته است، این تهاکی به قول. او فعل یا نه تهاکی کنه به فعل، تهاکیه به قول که اونطوری که او حرف میزنه حرف او را دنبال حرف او مثل او حرف بزنه، یا فعل یا نه تهاکیه به فعل بکنه که مشیت العرجه، مانند راه رفتن کسی که پاش شله، عرج اون کسی که شله چه جور راه میره، اینم فعلش را فعل او قرار بدهد. یا مانند تعریض در معرض دار اولنو که قولی انا لست متصفن به کذا، من متصف نیستم به چنین کاری، من شعل نیستم، کنایه از کذا، یعنی فلانی شعله، اینم باز میگه غیبته. یا عبارت رو اینطور بگه، الحمدلله الذی لم یجعلنی کذا، یعنی ستایش برای خدایی که قرار نداد مرا کذا، مثلا شل قرار نداد، معرضن به من یفعل، و داره که تعریض کننده است به کسی که انجام میدون کار را، یعنی تعریض میکنه که فلانی اینطور هست ولی من اینطور نیستم. ولو فعل ذالک به حضوره، اگر چه انجام بداد این کار رو در حضور او، او قال فیه، حالا خودش اینجا حاضره، شله حاضره، این هم تو میشله، میگه الحمدلله ما که شل نشدیم ها، او قال فیه، یا میگد درباره اون شخص، ما لیس به، چیزی که درونی، میگه فلانی زیاد حرف میزنه، حرافه، و حال این که حراف نیست، یا قال میگهد درباره اون مالیس به چیزی که در اونیست، فهو اغلظ تحریما و اعظم تعظیما، پس اون کاری که درباره کسی بگه که درش نباشه، این سختتر از جهت حرمت و بزرگتر از جهت گناه. و این لم یکن غیبتن اصطلاحن، و اگرچه نمی بوده باشد، این گفتار غیبت اصطلاحی حساب نمی شود. تا اینجا که در اصل غیبت و غیبت جایز نیست. راجب این جهت گفتیم که هم اصول عقلایی داریم، هم روایات، همین که از آیه مبارکه هم استفاده میشه که غیبت کردن جایز نیست. ولا یغتب بعضکم بعضا، در خود آیه هست، نباید غیبت بکند بعضی از شما بعض دیگر را. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتن، سوره حجرات رو ببینید. ایحب، آیا دوست میدارد یکی از شما اینکه بخورد گوشت برادر خود را؟ و حال این که مرداره، فکرتمو و اتقوا الله، پس شما بدتون میاد گوشت برادر مردار رو بخورید، پس غیبت هم نکنید و از خدا بترسید. این آیه هم باز آیات دیگر هم داریم، پس از آیات و روایات و روایات متعدده هستن، نه یه روایت و دو روایت، چندین روایت. اگر خواستید باز روشن‌تر درباره همین بحث مراجعه کنید به کتاب مرحوم شیخ مرتضی انصاری، کتاب مکاسبش، درباره غیبت هم اونجا بیانات مفصلی مرحوم شیخ داره. حالا از این غیبت کردن استثناء شد، و استثنی منها، استثناء شد از این غیبت نصح المستشیر، نصیحت نمودن اون کسی که طلب مشورت میکنه. و دیروز چون اینار شرحش دادیم، برای اینکه داره وقت میگذاره زود رد میشه. و جرح و شاهد یا مجروح کردن، یعنی نقص وارد کردن به کسی که شاهده، میخواد شاهد واقع بشه، میاد سال فلانی طوره، میگه آدم خوبی نیست. یا و تظلم، و کسی به کسی ظلم کرد، میگه فلانی این طور کتایی زد، این طور به من ظلم کرد. تظلم و سماع ظلم میفرمان غیبت نیست. و رد من ادعا نسبن لیسلا، رد نمودن کسی ادعا کرده نسبتی که نیست برای، میگه من پسر فلانی هم، ولی این که میدانید که نیست، میگه نه پسر فلانی نیست، اینم غیبت نیست. بلغت و فی مقاله، یا تنقیص وارد کردن در یه مقاله و گفتاری، اینم غیبت نیست. او دعوا باطلت انفدین، یا قد و تنقیز در ادعا نمودن باطل در دین، برای اینکه باطل در دین را، اونی که ادعای در دین کرده باطله، اونه میخواد ردش بکنه. یا ادعای باطل در دینه، اینم باز میفرماد اگر بخواد قدش بکنه، ردش بکنه، اینم باز غیبت حساب نمیشود. ولی استعانت و علا دفع المنکر، کمک جستن بر دفع منکر. مثلا میگه که اونجا دارن شراب میخورن، منکراتی مرتکب شدن، کارهای زشت، برای اینکه کمک بجه بر دفع منکر، باز اینم غیبت حساب نمیشه. و رد العاصی للصلا، برگردوندن عاصی رو به سوی صلا، اگر فلانی معصیت کاره به طوری را که میخواد او رو برش گردانه و صفات نقیصه او را برای او گذرد میکنه، ولو این صفات در جزدا، رد عاصی به صلا، اینم غیبت حساب نمیشه، ولو پشت سرش باشه. و کون المقول فی مستحقا للاستغفار، و همچنین بودن اون کسی که گفته می شود در باره و این هر او استحقاق باره استخفاف داره که سبکش کنن لتظاهر بالفق، چون متظاهر به فسق، شراب میخوره علنن آورده تو کوچه میخوره و عربده میکشه، چون متظاهر به فسقه برای استخفافش باز غیبتش مانعی نداره چون متظاهر به فسقه. و شهادت علی فاعل المحرمه نسبتاً، یا شهادت دادن بر اون کسی که انجام داده کار حرام میره، میخواد شهادت بر فاعل محرم انجام میده که فلانی کار زشتی انجام داده، نسبتاً یعنی بدون کسی که از او تقاضا کرده باشه، خودش بدون تقاضای حاکم کسی میخواد شهادت بده، اینم میفرمان غیبت حساب نمیشود. فقط افراد نال تحقیه رسالتا شریفتن و به تحقیق جدا آوردیم ما برای تحقیق این غیبت کجا جایز کجا جایز نیست یه رساله شریفه ای من را دل اطلاع کسی که را دل اطلاع علا حقایق احکامون غیبت فلیقه فلیه باید وقوف کنه، یعنی برخورد کنه بر اون رساله شریفه و از اون رساله شریفه استفاده کنه. پس علی حالین ما روایاتی داریم که از اون روایات استفاده می شود در بعضی از موارد جواز غیبت، که بعضی از اونها را مرحوم شهید اینجا نقل کرد و روایاتی داریم که از اون روایات استفاده می شود که غیبت کردن مواردی جایز نیست. پس موارد استثنایی داریم و مواردی داریم که از روایات استفاده حرمت و عدم جواز از اون روایات می شود. اون روایات را بعضی از مفسرین در ذیل آیه نقل کردن، همون آیه که از سوره حجرات خوندیم، و بعضیشون اصلا بعضی از بزرگان رساله جداگانه ای درباره غیبت نوشتن، مواردی که حرام است غیبت و موارد جواز. سین یک، آیا معونه و کمک نمودن ظالمین به ظلم حرام است یا نه؟ بر فرض حرام بودن روایاتی که راجع به این مضمون نقل شد با نقل روایت صفوان جمال به تمام ها بنویسید، سوال دوم، نوح کردن میت رو به باطل و به حق مطلقا جایز نیست و حرام است، یا جایز است مطلقا یا تفصیل؟ بر فرض تفصیل دلیل از روایات از وسائل نقل نمایید. آیا سال سوم، آیا غیبت نمودن حرام است یا نه؟ بر فرض حرمت از آیه و از روایات به عنوان شاهد و به عنوان دلیل بیان نمایید، با در نظر گرفتن موارد استثنائیه جواز غیبت را بنویسید.